روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون چین چین.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام، شب شما بخیر باشه. افتخار داریم که با برنامه‌های بخش شبانه همراه شما باشیم. اما همکاران خوب من، صدا بردار علیرضا بخشی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری، هماهنگی مسعود خان میرزا. بنده حامد عباسی گوینده این بخش و تهیه کننده محمد رضا حاج حیدری. یه معرفی اجمالی کنم برنامه ها رو تا ساعت 12 شب تا ساعت 24 این برنامه رو تقدیمتون میکنم. اولین برنامه برنامه کیمیای کلمات هست، ساعت 22:30 زندگی عارف قزوینی رو در شنیدنی های تاریخ خواهیم شنید. ساعت 22:45 سفری به زیمبابوه خواهیم داشت در برنامه سفرنامه خوانی، و علاقمندان برنامه زنده میدان آزادی میتونن ساعت 23 برنامه‌شون رو بشنوند. در ساعت 24 هم که طبق معمول با برنامه زنده چهار باغ همراه شما خواهیم بود. اما اولین برنامه این بخش رو تقدیم میکنیم با عنوان کیمیای کلمات به مدت 26 دقیقه.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام خدا خالق خرد و اندیشه. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. با برنامه کیمیای کلمات همراه شما دوستداران و علاقمندان به ادبیات فارسی هستیم. در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم و قراره درباره یک کتاب با عنوان کتاب عبید زاکانی نوشته آقای علی اصغر حلبی در خدمت شما باشیم. آقای دکتر گنابادی، خیلی خوش آمدید، روزتون بخیر.
بیا تا فرستیم ای دل به جان بران آشکارای پنهان درود. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم وحیدی، همکاران عزیزمون در این برنامه و به ویژه شنوندگان عزیز و فریقته برنامه کیمیای کلمات، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، طبق صحبتهایی که با هم داشتیم، امروز قراره درباره کتابی از نوشته های آقای علی اصغر حلبی با عنوان عبید زاکانی صحبت کنیم. در ابتدا اگر لطف کنید درباره خود آقای حلبی مقداری اطلاعات به شنوندگانمون بدین، چرا که آقای حلبی از مصححین آثار عبید زاکانی بوده و در این ارتباط خیلی کار کرده و آثار عبید زاکانی رو به جامعه ادبی شناسونده.
بله، عرض کنم خدمتون آقای دکتر حلبی از اساتید بنام و بسیار کوشا و دانشمند دانشگاه هستند.
بله.
ایشون هم در متون قدیم تسلط شگفت‌انگیزی دارند، زبان عربی رو به خوبی میدونند، زبان انگلیسی رو خوب میدونند، در انگلستان تحصیل کردند، فلسفه و کلام اسلامی رو خوب میشناسند و به قول قدمای ما یک پژوهشگر متضلع و چند وجهی هستند. دانشی که ایشون از حکمت و فلسفه داره، زباندانیشون، مطالعاتشون در بخش‌های مثلا علوم سیاسی، تمام اینا دست به دست هم داده و کارهایی که آقای حلبی در ادبیات فارسی کردن کارهای بسیار خواندنی و عمیقی هست. من خاطرم میاد که موقعی که در دهه 60 دانشگاه مجددن شروع کرده بودن به کار، در کتابیشون حدیقه صنایعی رو، در واقع گزیده ای از حدیقه صنایعی منتشر کردن، ولی برخلاف مرسوم گزیده سازی ها که میرن سراغ بیت های که زیاد دشوار نیست، ایشون تمام ابیات دشوار و بحث انگیز حدیقه صنایعی رو نقد و بررسی و شرح کردن. خصوصا توضیحات کلامی ایشون بسیار بسیار دقیق بود و نشان از دانش ایشون داشت. کارهایی که ایشون کردن، ترجمه هاشون از زبان انگلیسی، همه کارهای خواندنی. ایشون کارهای عبید رو به صورت منفرد منتشر کردند. عبارتهای عربی که در آثار عبید هست با به یک زبان بسیار سلیس و در این حال محکم و استواری ترجمه کردن، آثار عبید رو منفرد چاپ کردن. اون کتابی که ما فکر میکنم اولین کتابی که ما برنامه کیمیای کلمات رو 3 سال پیش با شروع کردیم،
بله،
کتاب سعدی استاد ضیا موحد بود و این کتاب هم منفردن به عبید زاکانی میپردازه و آثارش. و اینکه حالا در طول برنامه خواهم گفت که کار آقای دکتر حلبی چه ویژگی های ممتازی داره.
تشکر میکنم از توضیحات شما آقای دکتر گنابادی. همراه ما باشید با ادامه برنامه کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ. با ادامه برنامه کیمیای کلمات در خدمت شما دوستداران ادبیات فارسی هستیم. در برنامه امروز می‌پردازیم به کتاب عبید زاکانی نوشته آقای علی اصغر حلبی در خدمت آقای دکتر پروین گنابادی هستیم. آقای دکتر به فصل کتاب بپردازیم.
خواهش بکنم. بله. بله بله.
چون خیلی شنیدنیه و اینکه دوباره نویسنده بیاد و آثار طنز و یا آثار یک نویسنده‌ای رو که تحلیلگر بوده اونها رو بررسی کنه، اونها رو دوباره یک با یک نگاه دیگه اونها رو بخواد بیاره و به جامعه معاصر تحویل بده، فکر میکنم خیلی جذاب باشه.
بله بله. عرضم به حضورتون آغاز کار مقدمات و زندگانی عبیده.
بله.
که آقای دکتر حلبی توضیح میدن که عبید زندگی چی بودی که حالا میپردازیم. دو مسئله خیلی مهم فصل دوم، روزگار عبید و معاصران عبیده.
بله.
ببینید قرن هشتم ما که قرن عبید و حافظ هست، ما با دو قله بزرگ ادبیاتمون که جاودان ماندن سر و کار داریم. یک سو حافظه که اوج شعر فارسی است و گلچین کننده تمام زیبایی‌های قبل از خودش.
ماله.
یک طرف دیگه عبید زاکانی. هر دوی اینها نگاهی طنزآمیز به روزگارشون دارن، یعنی اون اتفاقاتی که در قرن هشتم میفته، فسادی که بعد از حمله مغولان روی داده، از همگسستگی جامعه، ریاکاری، اینها باعث میشه که این دو شاعر که هر دو مصلح هستند، یکی با طنزی ظریف، کنایه، چند پهلو در شعر حرف خودشو بزنه، یعنی حافظ.
بله.
و یکی دیگه عبید زاکانیه که طنزش در واقع به هزل میزنه. زبانی که عبید انتخاب میکنه اون زبان کنایی و ظریف حافظ نیست. غالبا میگن طنز حافظ در برابر هزل عبید، که از طنز فراتر میره عبید زاکانی، و این دو هر دو محصول اون چیزی هستند که در قرن هشتم اتفاق افتاده. عبید زاکانی متولد قزوینه، از آثارش اینطور برمیاد، از در رساله تعریفاتش در اخلاق الاشراف در دیوانش، یک از شهری که داشته معلوم بوده به دلیل اتفاقاتی که افتاده.
بله.
یا حاکمی که حاکم بوده اونجا، عبید از اون شهر ناراضیه، میاد به شیراز. شیراز چه در زمان حمله مغول‌ها به خاطر تدبیری که حاکمان شیراز داشتن و چه بعدش، یعنی این زمانی که عبید و حافظ دارن زندگی میکنن و حاکمشون شاه شیخ ابو اسحاق اینجوه، شیراز یک بهشتی است برای حافظ و عبید. از قصایدی که عبید زاکانی در مدح شیخ شاه ابو اسحاق اینجو سروده مشخص میشه که عبید یک دلبستگی عجیبی به شیراز و محیط فرهنگی شیراز داره. این پادشاه پادشاهی است، در واقع حاکمی است، وسیع المشرب و سهلگیر، ادب دوست، علم دوست و دانشمندان و شاعران رو در دربار خودش میپذیرفته. وزیری داشته که این وزیر خودش شاعر بوده و سخنشناس بوده. از 41 قصیده‌ای که عبید زاکانی در دیوانش آورده، 26 قصیده‌اش مدح شاه شیخ ابو اسحاق اینجوه.
بله.
و 6 تا دیگه قصایدش در متن وزیر این حاکم هست و این نشون میده هرچه که عبید قصیده مدحی داره، قصیده حاکمیتی داره، در متن این حاکمه و نشون دهنده اینه که عبید شیراز رو دوست داره، نمیخواد از شیراز بره. وقتی که امیر مبارزالدین شاه شیخ ابو اسحاق اینجور رو شکست میده و میاد حاکم میشه به شیراز، اونجاست که عبید ناچار از شیراز مهاجرت کنه، به بغداد میره، به وسیله سلمان ساوجی به حاکم تبریز معرفی میشه، چند تا قصیده برای اون میگه و باز سرگردانه، نمیدونه چی کار بکنه. یعنی انگار که یک آدمی است که از وطن مألوف خودش، جایی که باهاش انس گرفته، دور افتاده و وضع مالیش هم خیلی بد. از قصاید و قطعه‌هایی که در این زمان سروده مشخص میشه که وضع مالی خوبی نداره، در تنگ دستی داره زندگی میکنه، تا اینکه پسر امیر مبارزالدین شاه شجاع در کرمان به حاکمیت میرسه، اون هم اهل شعر و ادبه، میاد به کرمان پیش اون و از اونجا دوباره برمیگرده به شیراز. این مهاجرتی که میکنه در واقع عبید زاکانی به دنبال این هست که در اون عصر آشوب زده، اون عصری که به تعبیر خود عبید عصر ریاکاری، دروغگویی و دغلبازی است، یک مأمنی رو میخواد مثل شیراز. و جالبه که وقتی حافظ از کنارآب رکن‌آباد و گلگشت مصلا صحبت میکنه، عبید هم همون تعابیر حافظ رو در شعرش به کار میبره که واقعا برای عبید هم شیراز شهریست بیمثال و در اونجا ساکن میشه. من برای بار دوم برمیگرده. این نشون میده که عبید زاکانی دلبسته محیط فرهنگی شیراز بوده. آقای دکتر حلبی ضمن معرفی آثار عبید به نکته اشاره میکنند و نکتهشون هم این هستش که اون قصاید مدحی عبید، قصاید عبید قصاید مدحی هست و خیلی هم در این قصیده ها گاهی در مدح اون حاکم زیاده روی میکنه. درسته که مثل خیلی از قصیده پردازان قصایدش دشوار نیست، ولی در متن زیاده روی میکنه. آقای دکتر حلبی بحثشون اینجا اینه که این 41 قصیده مدحی عبید در برابر آثار طنزش که یک سره حاکمیت و اون چیزی که مربوط به حاکمیت میشه زیر تیغ طنز خودش میگیره، یک تناقضی هست. ایشون معتقد به این تناقض هستن که از یک سو ایشون متن حاکم رو میگه، از یک سوی دیگه اون چی که مربوط به حاکمیت هست زیر تیغ طنز میبره و به گمان ایشون، به نظر ایشون، این تناقضی هست در آثار عبید. بعد از اون ایشون وارد یه بحثی میشن، بحث قشنگی است. خیلی با دقت آقای حلبی این رو کنار هم گذاشتن که این بحث درباره طنز و شوخ طبعی و علل گرایش به اون هست که چرا یک انسان به سمت شوخی میره، چرا به سمت خنده میره، چرا سعی میکنه که چیزها رو با طنز نشون بده، جد و با طنز نشون بده. در واقع آقای حلبی میان دو قسمت میکنن، آثار جدی عبید، آثار غیر جدی. ولی این رو در نظر داشته باشیم که آثار غیر جدی منظور مون آثار طنز عبید هست، اگر نه این طنز و هزل عبید بسیار بسیار جدیتر از اشعار خیلی از شعرا هست، چون در اونجاست که به ما جامعه رو، آینه‌ای با اشعارش، با نوشته هاش، جامعه‌ای رو درست، آینه‌ای رو درست میکنه، در برابر جامعه میذاره که ما خودمون رو و معایب خودمون رو به صورت درشت‌تر در اون آینه میبینیم. در این فصل آقای حلبی میان درباره هزل، هجو و طنز صحبت میکنند و اینکه آثار عبید در کدومی که از اینها جا میگیره، چون میدونیم که غالبا هجو مسخره کردن گفتن زشتی هاست با یک زبان بسیار بسیار برنده و زننده و حتی کار توهین‌آمیز و فحش هستش. هزل شوخی به قصد خنده است، طنز شوخی است به قصد اصلاح. عبید چه در هجوش، چه در هزلش و چه در طنزش، اون نگاه اصلاح طلبانش، نگاه اصلاح گرانش بسیار بسیار زیاده. به خاطر همین هم هستش که گاهی ما هجو و عبید رو هم جزء طنز میگیریم.
تشکر میکنم آقای دکتر گنابادی. شما در گفته هاتون اشاره کردید به ساکن شدن عبید زاکانی در شیراز. یک مطلبی به خاطر من رسید که واقعا شیراز مهد شعر و ادب، این عبید بیقرار رو به قرار میرسونه.
بله.
ممنونم، همراه ما باشید با کیمیای کلمات. Thank you. با ادامه کیمیای کلمات در خدمت شما ادب دوستان هستیم. در برنامه امروز به معرفی و بررسی آثار عبید زاکانی میپردازیم. کتاب عبید زاکانی نوشته آقای علی اصغر حلبی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و گفتگومون رو ادامه میدیم. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. بعد از این بحث که درباره طنز و شوخ طبعی میکنن، وارد اندیشه های عبید میشن.
بله.
اندیشه های اجتماعیش، اصلاحگرانش، و در واقع وقتی ما این فصل کتاب رو میخونیم میفهمیم که چرا آقای دکتر حلبی میگن در آغاز عبید رو هم ردیف خواجه نظام الملک، خواجه نصیر طوسی و ابن خلدون آوردن به عنوان یک متفکر اجتماعی. ببینید عبید زاکانی کارهایی که انجام داده، چه در آثار جدی چه آثار طنزش، آثار طنز عبید به گمان من جدی ترین آثارش هست و سوای شگردهای تکنیکی و هنری که عرض کردم، هر کسی که بخواد طنز بنویسه و با طنز آگاه باشه باید ناچاره کار عبید رو بخونه. اما یک سوی دیگهش اون نگاه عمیق عبیده.
بله.
و شیوهی که انتخاب میکنه برای اصلاح جامعهش. آدم هایی که طنز نویس هستند، امروز مشخص شده طنز نویسان ضریب و هوشی بالایی دارن و نگاه تیزتری دارن و تسلط زبانی خاصی دارن که میتونن شما رو با یک چیز تلخی، از یک حادثه تلخ، از یک حادثه دردناک، یک چیز خندداری پیدا بکنن و اون رو به شکلی خنددار برای شما روایت بکنن، به شکلی که وقتی شما میخندید هنوز خنده شما تموم نشده به تفکر وادارن شما رو. قدمای ما در روایتشون از اینجور چیزها استفاده میکردن. مثلا در مثنوی مولانا با اون شیوه روایت‌های سنتی ما که شیوه پرانتز در پرانتز هم بوده.
بله.
یعنی پرانتز رو باز می‌کردن در داخل حکایت، هنوز این تموم نشده بوده یک پرانتز دیگه و بعد پرانتزا رو می‌بستن. مثلا در قصه توتی و بقال که توتی روغن‌ها رو می‌ریزه و بقال می‌زنش، انقدر تو سرش میزنه که موهای سرش میریزه و توتی سکوت میکنه، مدتی رو سکوت کرده، حرفی نمیزنه تا یک شخصی که میاد از این بقالی خرید بکنه و موی سرش ریخته، اونجا توتی به زبون میاد که از چه ای کل با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ و بعد مولانا میگه از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچو خود پنداش صاحب دق را. اول مولانا با گفتن این لبخندی به لب ما میاره و میگن علمای علم روانشناسی،
من
میگن این لبخند، این چیز طنزآمیز باعث میشه یک لحظه ذهن شما آزاد بشه. ذهن ما که آزاد میشه، یک دفعه مولانا شروع میکنه جدیترین و دقیقترین مباحث عرفانی رو برای ما گفتن. عبید زاکانی و هر طنز نویس دیگه باید انقدر قدرت در زبان داشته باشه که لبخندی رو به لب ما بیاره، از یک واقعه دردناک اون رو به شکلی روایت کنه که ما بخندیم و هنوز خنده تموم نشده، اون تفکر عمیقی که پشت این هست به ما منتقل بشه. نگاه هایی که عبید زاکانی داره، مثلا در رساله تعریفاتش ایشون میاد یک کاری رو میکنه، میاد یه واژه هایی رو انتخاب میکنه و بر سر اینها ال میذاره. مثلا میگه ال دانشمند، کسی که عقل معاش ندارد. خب اولا واژه دانشمند یک واژه است فارسی. ال فلامو که بر سر این میذاره، خب بنده خواننده فکر میکنم که این اومده مثلا به شیوه فرهنگ ها این کار کرده، در صورتی که اصلا اینطور نیست. حالا عرض میکنم، میگه از دانشمند، خب دانشمند کیه؟ کسی که عقل معاش نداره. لبخندی میزنید، میفهمید که دانشمند، بله وضع مالیش خوب نیست. بعد این که دانشمند که ستون جامعه است، ستون علمی جامعه است، ستون اصلاح جامعه است، ستون اخلاق جامعه است. وقتی وضع مالیش بد باشه که بهش بگن عقل معاش نداره، این دردناکه. و بعد عبید زاکانی چیکار میکنه؟ در مقدمه همون رساله تعریفات حرفی رو میزنه که خیلی این حرف عمیق هست و اون اینه که میگه در زمانه ما معنی واژه ها عوض شده. واژه ها مفاهیم خودشون رو، اون مفاهیم اصلی خودشون رو از دست دادن و علمای علوم سیاسی، کسانی که مثل میشل فوکو راجع به اندیشه و زبان، سیاست و زبان، رابطه قدرت و زبان بحث کردن، کتاب نوشتن، معتقدن هر وقت این اتفاق در جامعه بیفته که واژه ها معنی اصلی خودشون رو از دست بدن، فاجعه‌ای در اون جامعه است. عبید زاکانی در قرن هشتم با نوشتن اون مقدمه‌ای که به کتاب رساله تعریفاتش به ما نشون میده، چیزهایی رو درک میکنه که چندین قرن بعد دانشمندان متوجه میشن، میگه واژگان ما معانیش رو از دست داده. این یک طرف. طرف بعدی اینه که عبید زاکانی مثل سعدی طرفدار این مسئله است که زبان باید به سمت سادگی بره. وقتی زبان به سمت سادگی بره، راه باز میشه برای مردم عادی جامعه که امروزه بهشون میگیم طبقه متوسط، که اونها هم پایشون رو داخل دایره ادب، سیاست و حاکمیت بگذارن و با اون زبان اظهار نظر بکنن. این که عبید زاکانی میاد اول واژه های فارسی ال میذاره، در واقع یک نوع مبارزه با عربی معابیست که در اون زمان بوده.
بله.
و قصدش اصلاح زبان هست به عنوان ابزاری برای رشد جامعه. این هستش که آقای حلبی عبید رو در حد ابن خلدون میدونن، در حد خواجه نظام الملک میدونن، در حد خواجه نصیر میدونن. در مقدمه دیگری که عبید مینویسه در پندنامه هاش میگه من تمام اون چیزی که از ارسطو و افلاطون خواجه نصیر طوسی در اخلاق ناصری ترجمه کرده خوندم و به این نتیجه رسیدم که باید جور دیگه‌ای با مردم حرف زد. اینا همه نشون از هوشمندی عبید داره. و این بیتی که سرآغاز کتاب آقای حلبی آوردن که نام عبید کی رود از یاد اهل دل، چون گفته های نازک او یادگار اوست، واقعا گفته های نازکش تا زبان فارسی هست، تا فرهنگ ایرانی هست، تا ادبیات فارسی هست. آثار عبید مثل ورق زر در بین دوستدارانش دست به دست میشه. و من در پایان برنامه این نکته رو عرض بکنم که یادی بکنیم از مرحوم استاد عباس اقبال آشتیانی که برای اولین بار آثار عبید رو چاپ کردن، و همچنین استاد مرحوم جناب آقای پرویز عطابکی که عبارتهای عربی رو ترجمه کردن و چاپ مرحوم اقبال رو مجدداً تصحیح کردن، و نیز استاد دانشمند جناب آقای دکتر محمد جعفر محجوب که کلیات عبید رو مجدداً تصحیح و منتشر کردن.
تشکر میکنم آقای دکتر گنابادی از حضورتون در برنامه کیمیای کلمات. شنوندگان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. امیدواریم که برنامه کیمیای کلمات مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی خداحافظی میکنیم. ممنونیم آقای دکتر.
انشالله
تا برنامه دیگر در خدمتتون باشیم. همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره‌هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 3558.